Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم‌های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. آقای کاو دوانگ مدیر یک کارخانه دولتی در چین بود، یک کارخونه که شیشه تولید میکرد. کجا؟ در استان فوجیان چین. در یه دوره‌ای که همه چیز در چین دولتی و زیر نظر حکومت بوده، تا اینکه کم کم دولت چین سیاستاش رو عوض میکنه و شروع میکنه به خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش تولید و کلن تغییر در سیاستاشون. همون موقع‌ها این آقای کاوی زبر و زرنگ ما متوجه موقعیت طلایی میشه. چند تا شریک تجاری پیدا میکنه و با هم در سال 1987 یا 1366 شمسی یک کارخونه شیشه رو در شهر فوکینگ تأسیس میکنن. اسم کارخونهشون رو هم میذارن فویاو. از اول هم هدفشون این بود که شیشه اتومبیل تولید بکنن. اون موقع هم هنوز هیچ خودروسازی در چین حضور نداشت، اما اینا بازار هدفشون رو گذاشته بودن برای شیشه زاپاس خودرو. یعنی ماشینای موجود در بازار اگه شیشهشون شکست و خواستن تعویض کنن، از اینا شیشه بخرن بندازن. کارشون رو اینطوری شروع کردن. ناپلئون بناپارت در دوره خودش به چین میگفت اژدهای خفته. اون موقع هم که کاو دوانگ این کارخونه رو زد، هنوز چین اژدهای خفته بود. اما خیلی زود این اژدها از خواب بیدار شد و همه صنایع و از جمله همین صنعت شیشه شاهد یه رشد عجیب و غریبی شد. هزینه تولید که در چین فوق‌العاده پایین بود، امکان سرمایه‌گذاری خارجی هم که مهیا شده بود، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی سرازیر شدن به چین که آقا برامون قطعه ارزون تولید بکنید. آقایی که شما باشی و خانومی هم که شما باشید، این شرکت فویاو در همون گیرودار تونست سرمایه خوبی رو از فرانسه جذب بکنه و اینقدر بازار خوب بود که فقط چند سال بعدش همین آقای کاو قصه ما سهم فرانسوی ها رو هم بعدن خرید و خودش شد سهامدار عمده. اما اتفاق بزرگی که افتاد این بود که در سال 2006 شرکت جنرال موتورز با شرکت فویاو یه قرارداد توپل امضا کردند و فویاو شد تأمین کننده اصلی شیشه برای شرکت خودروساز جنرال موتورز. آقای کاو یه حرکت‌های جانبی هم زد، مثلا 100 میلیون سهام جدید شرکت رو منتشر کرد و فروخت و 100 میلیون دلار پول وارد شرکت کرد. بعد خیلی زود سال بعدش اینا شدن تأمین کننده شیشه برای بنتلی. خلاصه قرارداد پشت قرارداد، این شرکتی که در سال 1366 تأسیس شد فقط 19 سال بعدش، یعنی در سال 1385 شمسی، تبدیل شد به پنجمین تولید کننده بزرگ شیشه خودرو در دنیا. فقط رشد رو میبینید تو رو خدا. آقای کاودوانک هم که تا 20 سال پیش مدیر یک کارخونه دولتی بود، تبدیل شد به یک میلیاردر خودساخته که دیگه دنبال گسترش کار خودش تو کشورهای دیگه بود. از اونجایی که شرکت فویاو تامین کننده اصلی برای جنرال موتورز آمریکا بود، کم کم کاو به این فکر کرد که بیاد و وارد خود آمریکا بشه و تولید رو در خود آمریکا انجام بده. هزینه های حمل رو کم بکنه و به مشتریاش هم نزدیک بشه. اونا هم حس کنن که با یه تامین کننده آمریکایی سر و کار دارن، نه با یه تامین کننده خارجی در چین. از اون طرف هم در سالهای بعد از رکود اقتصادی جهانی بود، یعنی بعد از سال 2008، اون موقع چندین کارخونه آمریکایی بودن که در خاک آمریکا اینا تعطیل شده بودن و متروکه رها شده بودن. شرکت فویاو هم هدفش همین بود که یکی از همین کارخونه ها رو بخره با قیمت ارزون و در همونجا هم شروع کنه به تولید. و عجیب این که یکی از کارخونه هایی که آقای کاو دست گذاشت روش، کارخونه‌ای بود که یه زمانی مال خود جنرال موتورز بود و جنرال موتورز اونجا سالها خودرو می‌ساخت، اما مجبور شده بودن که کارخونه رو تعطیل بکنن. شاید بشه گفت اینم از عواقب جهانی سازی دیگه. جنرال موتورز رفته از یه کشور دیگه قطعه وارد کرده، اون قطعه سازه انقدر قوی شده که الان کارخونه سابق خود جنرال موتورز رو اومده خریده و اونجا داره تولید می‌کنه. این کارخونه در ایالت اوهایو واقع شده و فویاو در سال 2014 اون رو خرید. البته بعدن هم فویاو دو کارخونه دیگر رو هم در آمریکا خرید و در اونها هم چند صد میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. چیزی که تا اینجا گفتم میشه کلیت داستان حضور این شرکت چینی در آمریکا. اما فیلم مستندی که الان میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به چالش ها و مشکلاتی که در دوران راه اندازی کارخونه فویاو در اوهایو وجود داشته. توی این فیلم به این پیشینه‌ای که من الان گفتم اشاره نشده و فقط از روزی که چینی‌ها اومدن و کارخونه رو خریدن رو در فیلم نشون میده، اما به نظرم لازم بود که اینها رو هم بگم تا تصویر بهتری از قبل و بعد از این اتفاقات فیلم رو هم داشته باشید. اسم فیلم هست کارخانه آمریکایی و این فیلم تونسته جایزه اسکار بهترین فیلم مستند رو در سال 2019 مال خودش بکنه. پس بدونید که فیلم ارزشمندیه. داستان حضور فویاو در آمریکا معادل این شعر حافظه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. مشکلها چی بودن؟ مشکلات تولیدی تا دلت بخواد بود، مسائل اتحادیه کارگری هم بود. اما عمده مشکلات مربوط میشد به تفاوت فرهنگ کاری چینی و آمریکایی که واقعاً مقوله شنیدنی و جالبی هست. خب، حالا گوش کنید که میخوام براتون داستان رو تعریف کنم. جنرال موتورز کارخونه خودش رو در شهر دیتون ایالت اوهایو در دسامبر 2008 بست و تعطیل کرد. یه چیزی حدود 2000 نفر کارگر تو اون کارخونه کار میکردن. ناگهان همشون بیکار شدن. تو اون منطقه هم امکان پیدا کردن کار دیگه‌ای برای خیلی از این کارگرها وجود نداشت. برای همینم هم خیلی از اون کارگرای جنرال موتورز سالها بیکار موندن و حال و روز خوبی نداشتن. تا اینکه کم کم از سال 2010 سرکله چینی ها برای سرمایه گذاری در بازار آمریکا پیدا شد. عمدتاً هم مثل همین کیس خاص افتادن دنبال اینکه همین مدل کارخونه های ورشکسته شده و رها شده رو بخرن. چون که توی همچین شرایطی هم میتونستن کارخونه رو به یه قیمت پایین تر بخرن و همین که کلی نیروی کار ارزون رو استخدام کنن، چون میدونستن که هزاران کارگر جویای کار تو اون منطقه هست و با حقوق کمتر هم حاضرن که اینا بیان کار بکنن. شرکت فویاو هم در سال 2014 همین مدلی این کارخونه رو خرید و وارد شهر دیتون ایالت اوهایو شد و بلافاصله هم شروع کردن به استخدام نیرو. همون اول هم 1000 نفر رو جذب کردن. باز شدن دوباره کارخونه امید بزرگی به مردم اون منطقه داد و حتی در کل آمریکا هم کلی سر و صدا کرد که سرمایه‌گذار چینی اومده و داره سرمایه‌گذاری میکنه. در بین کارکنان این کارخونه تازه تأسیس یه تعداد زیادی پرسنل چینی هم هستن که خود شرکت فویاو از کارخونه چین خودش اونها رو منتقل کرده به آمریکا تا در زمان راه اندازی کارخونه جدید کمک بکنن. این پرسنل از یه فرهنگ کاری کاملا متفاوت اومدن. فرهنگ کاری چینی که خیلی فرق داره با فرهنگ کاری آمریکا. برای همین خود کارخونه دوره‌های آموزشی خاص فرهنگ کار گذاشته براشون و اونجا نکات جالبی رو بهشون آموزش میدادن. قبل از اینکه وارد اون کلاس آموزشی بشم اینو بگم که یکی از نکات جالبی که توی این مستند هست حضور همیشگی تیم مستندساز در تمام وقایع این کارخونه بوده. یعنی از خاتمه کار جنرال موتورز تا شروع کار این کارخونه جدید و در ادامه در جلسه با چینی ها، در جلسه اتحادیه، همه جا این مستندسازا بودن و هنرشون در واقع این بوده که تونسته بودن اعتماد کارفرما رو جلب بکنن. حالا برگردیم به مستند و به کلاس آموزش فرهنگ کار آمریکایی. معلم چینی میگه که شما باید آمریکا و آمریکایی ها رو بشناسید. به کارگرای چینی تازه وارد به آمریکا داره اینا رو میگه. میگه تو آمریکا آدما همونی رو نشون میدن که هستن. لازم نیست چیزی که نیستید رو وانمود کنید، فیلم بازی کنید. تا زمانی که کار غیرقانونی انجام نمیدید، آزادید که هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. حتی میتونید در مورد رئیس جمهور جوک بسازید. هیچکی باهاتون کاری نداره. میبینید؟ اینا تابوهایی هست که در چین وجود داره. داره به کارگرای چینی اینا رو یادآوری میکنه که اینا راجب رئیس جمهورشون هم جوک میسازن. فردا اگه دیدی روک یه چیزی بهت گفتن ناراحت نشو، بدون که اینها فرهنگشون اینطوره. بعد میگه که ماشینای آمریکایی رو ببینید چقدر بزرگ و راحت هستن. این نشون دهنده طبع راحت طلب و لذت طلب آمریکایی‌ها هستش. که باز اینم یه چیزی هستش که میخواد بگه که نقطه مقابل اون سخت‌کوشی و سختگیری ما چینی‌ها هستش. بعد میگه که آمریکایی‌ها زیاد به ظاهر و سر و وضعشون اهمیت نمیدن. اهل پنهانکاری هم نیستن. همه چیز واقعی و عملگرایانه است. یعنی اهل تئوری بافی و اهل مسائل انتزاعی تو زندگی روزمره‌شون نیستن. حالا البته در ادامه مستاقای این حرفایی که این معلم زده رو توضیح میدیم. اما اگه براتون سواله که چرا شرکت برداشته 200 نفر چینی رو برده با آمریکا، من یه توضیح کوچولویی میدم، گرچه داخل مستند حرفی راجع به این مسئله نزده. خب یه دلیلش اینه که مدیریت چینی میخواسته که آدمایی که بهش اعتماد داره رو در کشور جدیدی که وارد شده همراه خودش داشته باشه. آدمایی که زبون هم رو میفهمن، فرهنگ هم رو متوجه میشن. و یه دلیل دیگه‌اش که اون خیلی مهمه مسائل فنی و تکنولوژیکی هست. ببینید شما وقتی که میخواین یه کارخونه رو احداث کنید، خب زمین و ساختمون که لازمه، دستگاه هم که لازمه، میخرید، نصب میکنید، مواد اولیه هم که میخرید، آدم‌ها رو هم که استخدام میکنید. پس تا اینجا ظاهر قضیه اینه که الان دیگه میتونید تولید رو شروع کنید دیگه. اما واقعیت اینطور نیست. برای اینکه تولید رو شروع کنیم لازمه که یه دوره‌ای طی بشه که همه این ملزوماتی که گفتیم، دستگاه و مواد اولیه و آدم و همه اینا همه با هم دیگه مچ بشن و گیر و گورای کار در بیاد. مثلا قلق دستگاه‌ها، تنظیماتشون در بیاد، یه سری مشکلات پیشبینی نشده ای میاد بالا، برطرف بشن. و این اتفاقی هست که در تقریبا تمام کارخونجات هست، اما توی کارخونجات شیشه شاید بشه گفت بیشتره، چون یه محصول به شدت شکننده است و به تغییرات دمای هوا در کارخونه خیلی حساس شیشه. شیشه که از کوره در میاد اگه درست خنک نشه، تنش حرارتی توش میمونه و ناگهان با یه باد یا با یه ضربه کوچیکی میشکنه. یه مسئله دیگه هم اینه که به فرض میبینید که همه تنظیمات دستگاه‌ها عین کارخونه چین تنظیم شده، اما اون خروجی رو نمیگیرید اینجا. به خاطر همین این خیلی رایجه که وقتی یه کارخونه شیشه‌ای میخواد احداث بشه، یه گروه از آدم‌های خبره که قبلا توی کارخونه شیشه کار کردن اونجا مستقر میشن چند ماه و شاید یه سال دو سال تا اینکه تکنولوژی تولید رو منتقل کنن، هی کار کنن رو دستگاه‌ها تا اون نتیجه دلخواه رو به دست بیارن، به پرسنل جدید آموزش بدن و از این دستگاه‌ها. این حضور سنگین چینی‌ها در کارخونه آمریکا هم یه دلیل اصلیش همین بوده و بیشترشون هم یه مأموریت دو ساله داشتن که در آمریکا بمونن و این کارا رو رتق و فتق بکنن. آقای کاو دوانگ قصه ما که مالک این کارخونه هست، تصمیم گرفت که تا این کارخونه یه سر و شکل درستی به خودش بگیره، ماهی یه بار با هواپیمای شخصی خودش به آمریکا سفر کنه و پیشرفت کار رو ببینه. آقای کاو یه پیرمرد کوتاه و توپل چینی هست که البته موهای سرش رو رنگ میکنه و جوانتر میزنه و اگه بخوایم خیلی ظاهر بین باشیم باید گفت که بهش نمیخوره اصلا که همچین آدم ثروتمند و زرنگی باشه، اما در طول همین مستند دستتون میاد که آدم فوق‌العاده باهوش و زرنگیه. کاو معاون خودش رو، در واقع نفر دست راست مجموعه خودش رو، از چین فرستاده به آمریکا که اونجا چند ماه مستقر بشه و تشکیلات آمریکا رو اونجا راه بندازه. اونم خیلی از کارا رو جلو برده. برای تشکیلات آمریکا یه رئیس و یه نائب رئیس آمریکایی انتخاب کردن، اونا هم آدمای دیگر رو استخدام کردن و یه تیم رو اونجا ساختن. همون اول کارم کاو یه سفر به اوهایو داشت. هواپیماش که نشست، معاون کاو، همون آقای چینی، به علاوه رئیس و نائب رئیس تشکیلات آمریکا که آمریکایی بودن، پایین هواپیما منتظرش بودن. خوش آمد گفتن و به همراه هم راهی کارخونه شدن. کاو انگلیسی بلد نیست و برای همین یه مترجم همیشه لازم داشت که همزمان صحبتش رو ترجمه بکنن. همون اول که میرن تو کارخونه، پرسنل رو توی سالن تولید جمع میکنن و آقای کاو هم یک سخنرانی خوب و مثبتی میکنه. میگه که من عاشق این شهر شدم، خوشحالم که اینجا سرمایه گذاری کردم. میدونید حواسش بود که چطور حرف بزنه که باعث تحریک احساسات مردم اونجا یا رسانه‌ها و کارگرها اینا نشه. کاو به پرسنل کارخونه میگه که میبینید هنوز کلی جای خالی تو این کارخونه است. قراره که تا سال دیگه کلی دستگاه دیگه هم بیاریم اینجا نصب کنیم و 1000 نفر آدم دیگه قراره استخدام کنیم. کلی کار داریم اینجا. و اگه ما بتونیم موفق باشیم و کارمون رو درست انجام بدیم، این تبدیل میشه به یک الگوی خوب برای بقیه شرکت‌ها. از بین پرسنلی که در آمریکا استخدام شدن، خیلی‌هاشون قبلاً در همون کارخونه برای جنرال موتورز کار می‌کردن و تعداد زیادی هم آمریکایی آفریقایی تبار بینشون هست. در همون بازدید اول هم یکی از همین کارگرها که خیلی خونگرم و زودجوش بود، همین که دید کاو داره با همراهاش از اونجا رد میشن، رفت پیشش خفتش کرد و شروع کرد به خوشوبش کردن و باش حرف زدن و به شوخی بهش گفت که اینجا توی خط تولید خیلی گرمه، آتیشه، یه وقتایی بیا اینجا با هم دیگه کباب بزنیم. یه خورده انگار کاو و تیمش از این راحتی این بابا جا خورده بودن، اما سعی کردن که قضیه رو خوب و کول مدیریت کنن و رد بشن. گفتم معاون اصلی خود کاو هم اونجا حضور داشت و نظارت داشت روی کارها. اسمش هم بود جیمی. این جیمی لابلای همین بازدیدا به کاو گفت اینا خیلی کند هستن. انگشتاشون توپله، دستشون خوب تندوتی حرکت نمی‌کنه. برای همین ما مجبوریم که همینطور هی مدام بهشون آموزش بدیم که سرعت رو ببرن بالا. این حرفها یه خورده عجیبه، اما بعداً در ادامه می‌بینید که در مقایسه با خود چینیا داره میگه اینا. اما میبینید این مستندسازا حتی پچ رئیس و معاون شرکت رو هم تونستن توی این فیلم بیارن و البته نکته جالبترش هم اینه که اونا هم اجازه دادن که همه جای این مستندسازا حضور داشته باشن و گرچه بدم نشد براشون دیگه، کلی شهرت و اعتبار برای این شرکت رقم زد همین فیلم. خلاصه کائو به رؤسای تشکیلات آمریکاش گفت که یه روزی در ماه اکتبر، مثلا توی مهر ماه، یه جشن به عنوان افتتاحیه این کارخونه برگزار میکنیم و رسانه‌ها رو هم دعوت میکنیم که بیان اینجا. کائو اسم این شعبه رو هم گذاشته فویاوی آمریکا. خیلی هم تاکید داره که اینجا آمریکاست، این کارخونه هم یک کارخونه آمریکایی هست. در واقع اسم این مستند از همینجا میاد، کارخانه آمریکایی. یه جایی در یکی از ساختمان‌های اداری جیمی معاون شرکت به کائو گفت که به نظرم روی این دیوارا که خالی هستن یه تصاویری از چین نصب کنیم اینجا. کائو همونجا سریع گفت نه، اصلا یه نماد آمریکایی باید اینجا باشه. جیمی گفت پس می‌خوای یه نماد آمریکایی بذاریم اینجا، یه نماد، یه تصویری از چین هم کنارش بذاریم، نظرت چیه؟ کائو گفت نه، اینجا کارخونه آمریکاست، باید همه چیز آمریکایی باشه. و بعدم سریع این ضرب المثل رو تکرار کرد که وقتی که در روم هستی مثل رومی‌ها رفتار کن. ما الان در آمریکا هستیم، کشور ایناست، نباید ناراحتشون کنیم، الکی حساسیتشون رو تحریک نکنیم. بعد وقتی که داشتن برای افتتاحیه برنامه‌ریزی می‌کردن، معاون تشکیلات آمریکا که خودش آمریکایی و اصلا اهل همون منطقه بود، میگفت که چون افتتاحیه رو قراره در فضای باز برگزار بکنیم، یه سایبونی باید اینجا نصب کنیم که اگه بارون اومد پاییز دیگه مهمونا خیس نشن. کائو خیلی خونسرد گفت نه، لازم نیست، اون موقع هوا خوبه. از اون اصرار که تو اکتبر آقا بارون میاد، اینم از این طرف سفت و محکم وایساده بود یک کلام که نه، هوا تو اکتبر خوبه، ما باید هزینه‌ها رو کم کنیم، ما قرار نیست همینطوری بریز به پاش داشته باشیم. البته این حرفا رو با قاطعیت ولی با لبخند میزد. رئیس و معاون تشکیلات آمریکا هم که مال اون منطقه بودن، هی همون نگاه میکردن و لبخند میزدن که این بابا داره چی میگه، هیچی دیگه، مهمونا خیس میشن. که حالا میرسیم به اون روزم بعدن. در فیلم زندگی چند کارگر رو هم به مرور نشون میدن. مثلا کارگرای آمریکایی که نشون میداد اون اوائل زندگیاشون شرایط خوبی نداشت، چون یه دوره بیکاری طولانی رو بیشترشون سپری کرده بودن، اما اینکه دوباره میتونن برن سر کار و اتفاقا هم به همون محلی که سالها قبلا کار کرده بودن میتونستن برن، خیلی امیدوار بودن همشون. مثلا یه خانومی بود به اسم جیل که در کارخونه راننده لیفتراک بود. بعد از اینکه از جنرال موتورز کارشو از دست داده بود، زندگیشو باخته بود کلن و دیگه زیرزمین خونه خواهرش توی اتاق شلخته و درهم برهمی داشت اونجا زندگی میکرد. خیلی دیگه از کارگرهای دیگه هم حال روز مشابه داشتن. حقوقی هم که فویاو به پرسنل میداد اصلا با اون حقوقی که اینا چند سال پیش از جنرال موتورز میگرفتن قابل قیاس نبود. جی ام بهشون ساعتی 29 دلار حقوق میداد، فویاو ساعتی 13 دلار. بنابراین حقوقشون هم واقعا پایین بود، ولی همین که میتونستن دوباره برن سر کار براشون دلگرم کننده بود. از اون طرف پرسنل چینی کارخونه هم بدون خانواده‌هاشون اومده بودن آمریکا و به طور اشتراکی توی یه ساختمون با همدیگه زندگی می‌کردن. اینا ساعت‌های زیادی رو در طول هفته تو کارخونه کار می‌کردن. آخر وقت، آخر هفته، اما یه وقتایی هم با همدیگه بیرون می‌رفتن. مثلا می‌رفتن ماهیگیری. یکی از این کارگرای چینی اسمش از وونگ. وونگ از 18 سالگی کارشو شروع کرده و الان 20 ساله که برای فویاو کار میکنه. همسر و دو تا بچه کوچیک داره که مدت‌ها اونا رو ندیده. اونا چین موندن و انقدر کار این زیاده که نمیتونه بره اونا رو ببینه. به تبع فشار احساسی و فشار کاری زیادی روی وونگ و بقیه همکارای اونجا هستش. وونگ 38 ساله داره تخصصش رو به یک کارگر 55 ساله آمریکایی منتقل میکنه. اسم اونم هست راب. این راب خیلی خوبه، خیلی آقاست، از این با معرفت‌های روزگاره. با چینی‌ها دوست شده، اونا رو به خونه‌اش دعوت می‌کنه و میگه که وونگ مثل داداش منه. روز عید شکرگزاری یا تنکسگیوینگ هم برداشته بود همکارای چینیش رو دعوت کرده بود به خونش که روحیهشون عوض بشه، تنها نمونن. بعد نکه در چین مثل بقیه دنیا البته اسلحه غیرقانونیه، اسلحه هاش هم داده بود به همکارای چینی که اینا عکس بگیرن و هرکی هم خواست چند تا فشنگ شلیک بکنه. اونا هم کلی ذوق کرده بودن و عکس گرفته بودن و بعدم خب به تبع دوستیشون بهتر شده بود. توی کارخونه اما وضعیت به این گل و بلبلی نبود. تنش بین گروه چینی و گروه آمریکایی زیاد بود. چون اولا ماهیت کار پرتنش و پر استرس بود خودش. مضافاً این که اینجا مانع زبان هم وجود داشت. هر دو طرف زبان هم خوب نمیدونستن. مثلا یه مشکلی توی خط تولید پیش میومد، کارگرای آمریکایی میومدن حلش بکنن، چینی ها سر می رسیدن. به نظرشون روش درستی نمی اومد. آمریکایی ها بعد با همدیگه حرف می زدن. چینی ها از اون بر با همدیگه حرف می زدن. بعد با گوشی هاشون ترجمه می کردن. ترجمه حرفاشون رو از گوشیشون به هم نشون می دادن. یا گاهی به زبان اشاره با همدیگه حرف می زدن. عصبانی می شدن. کار رو نگه می داشتن. 5 دقیقه بعد دوباره شروع می کردن و سرکله همدیگه می زدن. سعی می کردن که کار رو جلو ببرن، چون اون ددلاین بزرگی که تعریف کرده بودن که در ماه اکتبر باید کارخونه افتتاح بشه اون داشت همینطوری هی نزدیک می شد. خلاصه بالاخره روز افتتاح سر رسید و اتفاقا هم همونطوری که کاوو گفته بود یه روز آفتابی خوبی شد. مهمونای زیادی هم از ایالتهای دیگه اومده بودن، از چین هم کلی پرسنل از چین اومده بودن برای افتتاح. در مراسم افتتاحیه اولش خود کاو دوانگ مالک کارخونه رفت و سخنرانی کرد. بعدش سناتور اون منطقه رفت روی سن و سخنرانی مبسوطی کرد و آخرش هم دست گذاشت روی مسئله‌ای که کاو و کل تیم چینی خیلی حساس بودن روش و اونم مسئله اتحادیه بود. سناتور میگفت که پرسنل این شرکت باید عضو اتحادیه بشن. این چیزی نبود که کاو تحمل بکنه و خوشش بیاد. کلن هم البته خیلی از شرکتهایی که تو آمریکا کار میکنن همینطورن. مثلا خود آمازون که در اپیزود 11 در موردش صحبت کردیم، اینا اعتقادی به این ندارن که پرسنل عضو اتحادیه بشن و حتی بنا داشتن که دفتر مرکزی دومشون رو در نیویورک احداث کنن، اما چون مقامات نیویورک اصرار به عضویت در اتحادیه داشتن، آمازون کلن قید نیویورک رو زده بود. خلاصه این که این بحث عضویت پرسنل در اتحادیه ها مسئله جدی برای خیلی از شرکت ها سوی آمریکا. اینجا توی این شرکت فویاو هم برای آقای کاو چیز خوشایندی نبود. برای همین بلافاصله بعد از افتتاحیه کاو مدیرای تشکیلات آمریکا رو صدا زد و بهشون گفت که روک بهتون بگم، اگه قرار به اتحادیه باشه ما از اینجا جمع میکنیم میریم. اتحادیه بی اتحادیه. اتحادیه باعث میشه کارایی ما بیاد پایین. خیلی هم روک به رئیس تشکیلات آمریکا گفت که جان، اگه تو قراره که رئیس این تشکیلات باشی، دوم اتحادیه رو باید از این کارخونه قیچی بکنی. جانم سری رو افتاد تو کارخونه فشار آوردن به پرسنل که قرار نیست کاراییمون بیاد پایین. ما باید بهترین کیفیت رو به مشتریامون تحویل بدیم. اما کارخونه هنوز کلی مشکلات داشت. ضایعات شیشه هنوز خیلی بالا بود. هنوز شیشه همونجا توی کارخونه راه به راه میشکست. غیر از اونم سازمان بهداشت و ایمنی کار آمریکا که بهش میگن اوشا، اونا هم کلی شکایت رو از وضعیت کار در فویاو ثبت کرده بودن و شرایط کار به نظرشون در اونجا نایمن میومد. برای همین پرسنل چینی و آمریکایی داشتن سخت روی حل کردن این مشکلات تولیدی و مشکلات ایمنی و اینا داشتن کار میکردن و فشار روی پرسنل هم همینطور داشت زیادتر میشد. در یکی از سفرهایی که کاو به آمریکا داشت، یه جلسه با پرسنل چینی مستقر در آمریکا برگزار کرد و نکات جالبی رو گفت. به نظرم این قابلیت هم از تفاوت‌های یک مدیر با یک رهبره و کاو
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
با این مدل حرف زدنش نشون میداد که رهبر قابلیه انگار. گفت که همکارا ما هنوز به اهدافمون نرسیدیم و این یه چالش بزرگه برای ما. همه ما چینی هستیم. همه ما از مادران چینی به دنیا آمدیم. فرقی هم نداره بعدن کجا از دنیا بریم یا کجا دفن بشیم. در صورت همه ما چینی هستیم. سرزمین مادری ما مثل مادر ماست. همیشگیه. نمیشه عوضش کرد. امروز چینی ها اومدن با آمریکا تا یه کارخونجاتی رو اینجا راه اندازی بکنن. مهم این نیست که ما قراره چقدر از اینجا پول در بیاریم. مهم اینه که چقدر دیدگاه آمریکایی ها رو نسبت به چین تغییر بدیم. الان این وظیفه روی دوش تک تک شماست که این کار رو برای کشورمون بکنید. و با این حرفش یه شروع اشتیاقی رو در بین پرسنل چینی خودش ایجاد کرد. یه مدت کوتاهی بعد یه گروه از تکنسین‌ها و مسئولین کارخونه آمریکا مأموریت پیدا کردن که به چین برن و از اون کارخونه اصلی در چین بازدید داشته باشن. این سفر براشون یک شوک بزرگی بود و تیم آمریکایی از تفاوت‌هایی که می‌دیدن شگفت‌زده شده بودن. همون اول در یه جلسه رسمی که به افتخار ورود اونا ترتیب داده بودن، اول جلسه چینی ها سرود شرکت رو گذاشتن و همگی خوندن. تو گویی دارن سرود ملی چین رو میخونن با جدیت و تعصب. شرکت برای خودش یک سرود رسمی داره و در مراسم رسمی اونو میذارن پرسنل یک صدا میخونن. در جلسات هم باز میشد تفاوت رو به چشم دید. در یه طرف جلسه تیم آمریکایی نشسته بودن با لباسای کجوال و غیر رسمی، مثلا بیشترشون تیشرت پوشیده بودن و حتی یه نفر کلاه لبه‌دار کپس رو سرش بود و نشسته بودن تو جلسه با تیشرت و کپس و اینها. اون طرف هم نفرات چینی همه کت و شلوار، کراوات و خیلی رسمی. این یکی از همون نکاتی بود که اون اول فیلم همون معلمه میگفت که آمریکایی‌ها درگیر تشریفات نیستن و به لباسشون نمیرسن سر کار، منظورشون همین بود. البته حتما شرکت به شرکت در آمریکا متفاوته. ظاهر آدم ها در یه شرکت تولیدی مثلا با یه شرکت مشاوره‌ای حتما فرق داره و نمیشه گفت که در آمریکا همه لباس غیر رسمی میپوشن سر کار. اما بگذاریم. بعد از جلسه پرسنل آمریکایی لباس و تجهیزات ایمنیشون رو پوشیدن و وارد کارخونه شدن و فکشون خورد زمین از سرعت عمل و دقت بالای کارگرای چینی. عین ساعت کار میکردن. انگار که این شیشه نیست دستشون دارن کار میکنن و مثلا دارن با پلاستیک کار میکنن. شکستن شیشه در کار نبود. بدون وقفه کار میکردن. حالا دیگه میشد فهمید چرا چینی ها میگفتن که کارگرای آمریکایی تنبل هستن. در واقع کارگرای آمریکایی تنبل نبودن. اینا زیادی زبر و زرنگ و کاری بودن. تیم آمریکایی خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و همشون میگفتن که امیدواریم که یه روزی ما هم مثل اینا بشیم. بعد یه دفعه ساعت تعویض شیفت شد توی کارخونه. موقع تعویض شیفت پرسنل شیفت جدید که تازه اومده بودن سر کار می اومدن روبروی تیم شیفت قبل وای می استادن. بعد همشون هم که لباسای کاری متعدل شکل پوشیده بودن خبردار وای می استادن عین یک گروهان. به چپ چپ به راست راست می کردن و شمارش می کردن. شماره 1, 2 تا 15 مثلا. و بعد پرسنل شیفت جدید که تازه اومده بودن به افتخار پرسنل شیفت قبلی که ساعتها کار کرده بودن کف می زدن، کف مرتب. خلاصه طی یک مراسم خاصی. سازنده مستندم خیلی تاکید داشت روی نشون دادن این تفاوت‌های فرهنگی در تصاویری که فیلم برداری کرده بود. چینی‌ها عین یک گروه نظامی بودند. چهره‌ها، تیپ‌ها، قیافه‌ها، لباس‌ها عین هم، شبیه به هم دیگه. تیم آمریکایی اما نه، متفاوت بودند. در رنگ و قیافه‌های مختلف، در سایزهای مختلف، با لباس‌های مختلف. یکی کلا سرش بود، یکی دستش تتو زده بود، اما همشون یعنی آمریکایی‌ها هاج و واج داشتن شیفت عوض کردن اینها رو تماشا می‌کردن. مسئله البته این نیست که اینجا بگیم که چینی‌ها بهترن یا آمریکایی‌ها بهترن، بحث بهتری و برتری نیست. هدف این فیلم نشون دادن این تفاوت‌های فرهنگی دو کشوره. این روش در چین اینطوری جواب میده، اما در آمریکا روحیات مردم متفاوته، شاید یه روش دیگه‌ای جواب میده. اتفاقا یکی از پرسنل آمریکایی زبان چینی میدونست و با یکی از کارگرای چینی صحبت میکرد. کارگر چینی میگفت که شما توی آمریکا 8 روز در ماه تعطیل هستید. منظورش آخر هفته ها بود. میگه که تازه‌ش هم فقط 8 ساعت در روز دارید کار میکنید. روزی هم $100 میگیرید. شنیدم تازه موقع کارم خیلی هم حرف میزنید. شماها یه زندگی اشرافی دارید، کار نمیکنید که. بعد گفت که این کارگرهایی که اینجا میبینید، اینا در ماه کلن 1 روز یا نهایتاً 2 روز تعطیل هستن. یعنی آخر هفته هم تقریبا همیشه سر کار هستن. خیلی از کارگرهای چینی از شهر و روستاهاشون تنها و بدون بچه هاشون مهاجرت میکنن تا بتونن توی یه کارخونه اینچنینی بخوان کار بکنن. بچه هاشون رو معمولاً پدر مادرهای پیرشون نگهداری میکنن تو همون روستا یا شهر خود اینا. و این کارگرا سالی یه بار میرن مسافرت به شهر خودشون یا روستای خودشون، اونجا بچه‌هاشون رو میبینن. کارگرا هم زن و مرد هستن، یعنی مادرانی هستن، پدرانی هستن که بچه‌هاشون رو سالی یک بار میبینن و بقیه سال رو هم باید روزی 12 ساعت سخت کار بکنن. در کنار اینا مسئله دیگه‌ای که میشد در این کارخونه چین دید، استانداردهای ضعیف‌تر ایمنی بود. با همه این حرفا حالا دیگه میشد فهمید که چرا اون چینیایی که به آمریکا رفتن اینقدر سخت کار میکنن و چرا اینقدر بی‌توجه به ایمنی هستن. چون این روشی بود که بهش عادت داشتن. چین یک کشور سوسیالیستی هست که قاعدتا حقوق کارگر باید در اونجا بسیار مهم باشه، ولی در مقایسه با کشورهای غربی هنوز کارگرای چینی راه زیادی دارن تا به اونا بخوان برسن. البته در مقایسه با چند دهه قبل خودشون تغییرات مثبت خیلی زیادی اتفاق افتاده در چین راجع به حقوق کارگران و اینها، ولی خب هنوز وضع چندان رضایت بخش نیست. عضویت در اتحادیه کارگران حالت اجباری داره و همه کارگرها عضو اتحادیه هستن، اما اتحادیه اون نقشی که در کشورهای غربی داره رو اونجا ایفا نمی‌کنه. یعنی اتحادیه دنبال مبارزه برای حقوق پرسنل و مذاکره با دولت و مذاکره با صاحبان صنایع و اینا نیست. در چین فقط یک اتحادیه وجود داره که اون رو هم خود حزب کمونیست درست کرده و یه جوری به عنوان میانجی بین کارگران و صاحبان صنایع عمل میکنه. یعنی جای اینکه اختیار اون اتحادیه دست خود کارگرا باشه، فتیلش دست خود حکومت هست و به موقعش بالا و پایین میکنن. یکی از شبایی که تیم آمریکایی در فوجیان بودن هم جشن سالانه شرکت برگزار شد. آمریکایی‌ها هم دعوت کردن به جشن. همون مقابل سالن جشن یک مراسم فرش قرمز برپا بود که شبیه به یک فستیوال هنری. کارگرا و کارمندای نمونه می اومدن، در کنار یک استند قرار می گرفتن و ازشون تقدیر می شد و عکس می گرفتن از این نوکارا. بعد در داخل خود سالن یک جشن مفصلی بود که به شدت میشد پس زمینه کار و تلاش و مبارزه کردن برای کارخونه رو در تمام بخشای این جشن دید. یعنی در آهنگایی که میخوندن، در رقصایی که انجام میدادن، در سرگرمی‌ها، در همه‌شون صحبت از شیشه و صحبت از کار و هوشمندی در کار و مفاهیمی از این دست بود. بعد هم تیم آمریکا ردیف شدن به حالت قطار، دستشون رو گذاشتن رو دوش هم و اومدن روی سن و اون آهنگ معروف یانگ من یا YMCA رو خوندن و باهاش رقصیدن. همکارای چینی هم خیلی کیف میکردن و دیگه سر از پا نمیشناختن. اصل جنس آمریکایی جلوشون بود و داشتن با آهنگ آمریکایی براشون می‌رقصیدن. عین فیلم ها. اینا هم کیف می‌کردن. عجب معجزه‌ای میکنه هنر، قبول دارید؟ اینجا منظورم هنر موسیقی و هنر رقصه. دو طرف گاردشون رو آوردن پایین و فارغ از ملیتشون هر دو طرف خوشحال بودن و جشن گرفتن کنار هم دیگه، طوری که انگار بین این دو کارخونه پیوندی برقرار شد. بعد از پیوند این دو ملت هم اتفاقا جشن پیوند بعضی از پرسنل برگزار شد. یه تعداد نوعروس و نوداماد همکار با لباسای عروسیشون اومدن روی سن و همکارا براشون جشن گرفتن. خلاصه برنامه جالبی شد و یکی از پرسنل آمریکایی خیلی احساساتی شد و اومد بیرون از سالن و شروع کرد به گریه کردن و گفت من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. ما هممون انسان هستیم. هممون شبیه هم هستیم. ما در یک سیاره بزرگ زندگی میکنیم. تفاوتهایی با هم داریم، اما ذات همه ما آدم ها یکیه. بعد از برگشتن تیم از چین، یکی از سرپرستای خط تولید سعی کرد که همون برنامه تعویض شیفت رو در کارخونه آمریکا پیاده بکنه. خب نتیجه خیلی معلوم بود. واقعا عجیب بود که چطور این به سرش زده بود که این کار رو در آمریکا پیاده کنه. البته این که از پرسنل خاص اونا هم اجرا کردن و اینم همینطور داشت ادامه میداد. ولی خب معلوم بود که اجرا کردن اونها از سر اکراهه و اصلا همچین کارهایی رو دوست ندارن. شاید در یه مناطقی از دنیا مردم بپذیرن که مثلا اینطوری شیفت رو عوض کنن، اما در بعضی کشورهای دیگه با فرهنگ متفاوت یا وقتی که مردم آزادیهای فردی بالاتری دارن معمولا یه همچین کاری جواب نمیده. بگذاریم. تنش بین پرسنل چینی و آمریکایی در داخل کارخونه آمریکا کماکان ادامه داشت و بالا بود. چینی‌ها می‌خواستن کارا رو به روش خودشون جلو ببرن که خیلی جاها اون روش مغایر بود با روشی که آمریکایی‌ها بلد بودن و باش بزرگ شده بودن. مثلا به راننده لیفتراک همون خانم جیل گفته بودن که این چند تا پالت رو زور چپون رو همدیگه بذار و جابجا بکن. جیل هم گفته بود که نه این روش خطرناکه و من نمی‌خوام باعث مرگ همکارام بشم. خیلی اوقات هم کار اینا به مشاجره و دعوا میکشید. غیر از اینا هم آمار سوانه و مصدومیت هم رفته بود بالا. در نتیجه این تنش‌ها کارگرای آمریکایی احساس میکردن که زورشون به چینی‌ها انگار نمیرسه و صداشون رو کسی نمیشنوه. برای همین این خواست در اونها به وجود اومد که عضو اتحادیه کارگری بشن تا مگر اینکه اتحادیه بیاد و از حقوق اینها دفاع بکنه. شرکت هم عوضش رفت یه مشاوری رو استخدام کرد که کارش این بود که مشاوره میداد به شرکت‌ها که چیکار کنید که پرسنلتون عضو اتحادیه نشن. این دیگه واقعا شغل عجیب غریبیه. اتفاقا هم خیلی شغل پولسازیه در آمریکا. این آقای مشاور با پرسنل جلسه میذاشت که آقا اگه عضو اتحادیه بشید از این به بعد دیگه هیچ حرفی رو نمیتونید با کارفرماتون خودتون بزنید. هر کاری اگه داشته باشید از این به بعد باید نماینده اتحادیه اینجا حضور داشته باشه و اینطوری به ضرر همه تموم میشه، هم شما هم کارفرما. آقای کاو هم از این وضعیت اصلا راضی نبود، چون تولید شرکت هنوز روبرا نشده بود و شرکت در همون چند ماه گذشتهش 40 میلیون دلار ضرر کرده بود. از اون طرف هم بحثای اتحادیه بالا گرفته بود. به خاطر همین کاو فکر کرد که لازمه که یه تغییراتی رو در تشکیلات آمریکا انجام بده. رئیس و نائب رئیس اونجا رو که هر دو آمریکایی بودن رو اخراج کرد و به جاش یه آقای چینی که 27 سال در آمریکا زندگی میکرد رو استخدام کرد. کاو سریع هم یه جلسه گذاشت فقط با پرسنل چینی کارخونه و بهشون گفت که من فکر کردم که باید تغییرات سازمانی میدادم تا شرکت بتونه سودده باشه و این کار هم کردم. و همونجا هم مدیر جدید تشکیلات آمریکا بلند شد و جلسه با چینی‌ها بود. اینم به زبان چینی خودش رو معرفی کرد که بله من جف لیو هستم، متولد سال خرگوش، 26 سال در چین زندگی کردم، 27 سالم در آمریکا بودم و غیره و غیره. چند روز بعد هم در یه جشن مختصری که به خاطر کریسمس در همون سالن تولید گرفته بودن بلند شد و خودشو اونجا به پرسنل هم معرفی کرد و گفت که ما با همدیگه این کارخونه رو سود ده میکنیم و یه کار میکنیم که بخشی از سود هم برگرده به شماها. در قدم بعدی جف لیو رئیس جدید کارخونه از اونجایی که تجربه طولانی زندگی در آمریکا رو داشت فکر کرد که یه جلسه ای رو با پرسنل چینی بذاره و نکاتی رو بهشون آموزش بده و یادشون بده راجب نحوه کار کردن با آمریکایی‌ها، با این عنوان که ما چینی‌ها چطور میتونیم از یک آمریکایی اون منفعتی که میخوایم رو به دست بیاریم. و توضیح میده، اینا حرفایی هستش که جف لیو گفته. میگه که در آمریکا یه فرهنگی وجود داره که پدر مادرها بچه‌هاشون رو از کوچیکی غرق در تشویق میکنن. به خاطر همینه که آمریکایی‌ها اعتماد به نفس زیادی دارن، چون مدام از طرف پدر مادرهاشون تایید شدن. اگه مجیز آمریکایی‌ها رو بگید یا براشون چرب زبونی بکنید کارتون راه میفته، اما اگه باهاشون بخواید بجنگید اون وقت کار به دعوا مرافعه میکشه و اون وقت میافتید دیگه تو حچل. یه ضرب المثلی ما داریم که میگه که خرها دوست دارن که از سمتی بدنشون نوازش بشه که موهاشون همون سمتی در اومده. اگه بخوای برخلاف سمت موهاشون نوازششون کنید بهتون لگد میزنن. گرفتید چی میگم؟ باید از داناییمون بهره بگیریم تا کمکشون کنیم بین آمریکایی‌ها. ما از اونا بهتریم. اینا حرفای جف لیو مدیر جدید کارخونه آمریکایی بود. حالا آمریکایی‌ها چی میگن؟ میگن که چینی‌ها وقتی دارن حرف میزنن بین خودشون به ما میگن خارجی‌ها، در حالی که اونا اومدن تو کشور ما و اونا خارجی هستن. ولی نه که مالک این کارخونه چینیه، اینا هم احساس مالکیت دارن به اینجا. یه جوریه که ما که وارد این کارخونه میشیم انگار که از آمریکا رفتیم بیرون، در را که باز میکنیم وارد یه کشور دیگه ای میشیم. بعدم مسئله دیگه اینی که یه اهدافی تعریف میشه اینجا تو این شرکت. مثلا میگن که آقا تولید رو باید انقدر ببریم بالا. میگن که چینیا انقدر که به رسیدن به اون هدف فکر میکنن دیگه به چیز دیگه ای فکر نمیکنن، که بابا این آدما دیگه خسته شدن، فشار زیادی روشونه الان، یا اینکه این کار ایمنی نیستش، خطرش بالاه. زورچپون میگن باید انجام بدید. میگن که ما خودمون تا دیر وقت داریم کار میکنیم، آخر هفته هم اینجا هستیم، شما هم باید بیاید. باید بیاید. نمیخوای برو شکایت کن از من اصلا. آمریکایی‌ها در مقابلش میگن که ماها آدمای کاری هستیم، اما اینکه روش کار نشود. ما عادت داریم زحمتمون دیده بشه. یه کاری میکنیم ازمون قدردانی بشه. اینقدر با زبان زور با همون برخورد نشه. اینقدر که فضا دو قطبی شده بود به خاطر همین بگو مگوها که دیگه این خواست خیلی ها شده بود که ما نیاز به اتحادیه داریم، باید عضو اتحادیه بشیم و اونا بیان مشکل ما رو با این کارفرما حل بکنن. روال کار هم اینطوره که باید یک رأی‌گیری در کارخونه انجام بشه و اگه اکثریت بگن که عضو اتحادیه بشیم اون وقت همشون عضو اتحادیه میشن، در غیر این صورت نمیشن. برای همینم یک تاریخی رو برای رأی‌گیری تعیین کردن. از اینجا به بعد یک نبردی بین طرفدارای اتحادیه و مخالفان اتحادیه که عمدتاً چینی‌ها بودن شروع میشه. هر دو طرف هم تمام تلاششون رو میکنن، یعنی هر چی که در آستین داشتن رو میکنن. مدیرای کارخونه حقوق پرسنل رو یه ریزه زیاد میکنن. بهشون وعده میدن که اگه خوب کار بکنید مثلا چند نفرتون رو یک سفر لاکچری میفرستیم به شانگهای چین. اون مشاور اجتناب از اتحادیه هم دوباره کارش رو با شدت ادامه میداد و به پرسنل میقبولوند که اگه عضو اتحادیه بشید وضع بهتر نمیشه، که ممکنه بدتر هم بشه. و در نهایت هم اقدام بعدی که میتونستن بکنن مدیران شرکت توسل به زور بود و این کار هم کردن. هر کسی که مقابل شرکت برای اتحادیه وای میستاد و تبلیغ میکرد و دیگه به شرکت راه نمیدادن، اخراجش میکردن. بین اونا هم اتفاقا جیل بود، همون راننده لیفتراکی که اول فیلم گفتیم در زیر زمین خونه خواهرش زندگی میکرد. الان دیگه دوباره مستقل شده بود و یه آپارتمان نقلی مرتبی رو اجاره کرده بود و تازه داشت زندگیش یه سر و وضعی میگرفت. اما یه دفعه با این کارش شغلش رو از دست داد. چندین نفر دیگه هم همین وضعیت رو داشتن. البته اونطور که خوندم بعدن اینا رفتن شکایت کردن و بعضیاشون برگشتن سر کار. اما اون موقع، یعنی زمانی که این فیلمو تهیه می‌کردن، این گروه از پرسنل خسته شده بودن و وارد یه فازی شده بودن که ما باید یه کاری بکنیم، جلوی این وضعیت باید بایستیم، شده هزینه هم بدیم این کارو بکنیم و خب هزینه کمی هم نیست. بعد از چند سال بیکاری یه کار گیر آورده بودن و زندگیشون داشت سر و سامونی می‌گرفت، اما به خاطر مبارزه‌شون از کاری که خیلی بهش احتیاج داشتن هم داشتن می‌گذشتن. در داخل شرکت هم یه تعداد پرسنل بودن که برای نپیوستن به اتحادیه تبلیغ می‌کردن. عمده‌شون هم پرسنل چینی بودن. ولی خب اونا رسمی و عیان داخل شرکت تبلیغ می‌کردن، در مقابل گروه حامی اتحادیه در بیرون شرکت تازه‌ش هم به قیمت از دست دادن شغلشون این کار رو می‌کردن. یعنی یه نبرد برابری هم نبود اینجا. بالاخره روز رأی‌گیری هم فرا رسید و 60% پرسنل شرکت به این رأی دادن که لازم ندارن عضو اتحادیه کارگری بشن. نتیجه ناامید کننده ای بود برای خیلیا و تمام این مبارزه برای پیوستن یا نپیوستن به اتحادیه هم داشت توسط رسانه ها و تلویزیون محلی و اینا داشت پیگیری میشد، پخش میشد مدام. در هر صورت اما شرکت فویاو نزدیک به 1,000,000 دلار به اون شرکت مشاور پرداخت کرد که اونا کمکشون کردن که وارد اتحادیه نشن. در چند دهه گذشته تعداد این مدل شرکت‌ها در آمریکا به طور گسترده‌ای زیاد شده. نتیجه مستقیمش هم این بوده که تعداد اعضای اتحادیه‌ها هم به طرز چشمگیری کم شده. نتیجه غیر مستقیم این وضعیت هم این بوده که میانگین حقوق کارگرای آمریکایی کم شده. چون اتحادیه کارگری وقتی قوی باشه میتونه بره برای حقوق پرسنل مذاکره کنه. اما اینطوری دیگه اتحادیه از بین رفته و عوضش یه تعداد شرکت به وجود اومدن که کارشون اینه که جلوی عضویت در اتحادیه رو بگیرن و پول هنگفتی هم به جیب میزنن. چند وقت بعد از رأی گیری کائو باز برای بازدید ماهانش اومده بود با آمریکا. خیلی ابراز خرسندی میکنه از اینکه مجبور نشدن عضو اتحادیه بشن. جف رئیس کارخونه آمریکا میگه که ما خیلی از کارگرایی که حامی اتحادیه بودن رو اخراج کردیم. کائو میگه باشه، پس حالا دیگه باید یه تعداد آدم با صلاحیت جدید استخدام بکنید. پرسنل جوون استخدام بکنید که بعد یه فرهنگی رو با هم اونا شکل بدیم اینجا و شرکت یه جو کاری خوبی داشته باشه با اونا. یکی از دلایل تاکیدشون روی جوون‌ها هم همینه که روی اونها راحت‌تر میتونن تأثیر بذارن. در جریان رأی‌گیری هم بیشتر کارگرای جوون بودن که رأی به نپیوستن به اتحادیه داده بودن. و اونا بودن که خیلی تحت تاثیر حرفای اون مشاور قرار گرفته بودن، نگران بودن که کارشون رو از دست میدن. چند ماه بعد راب، همون کارگری که همکارای چینیش رو به خونش دعوت کرده بود، از کارش اخراج شد چون گفتن که سرعت عملت پایینه. دوست چینیش وونگ اما بالاخره زندگیش از نابسامانی در اومد. همسر و بچه‌هاش اومدن آمریکا تا کنار همدیگه زندگی بکنن. کارخونه فویاوی آمریکا هم در زمان تولید این فیلم 2200 نفر آمریکایی و 200 نفر چینی رو در استخدام خودش داشته. همزمان البته مهندسین فویاو برنامه‌های گسترده‌ای رو برای جایگزین کردن ربات‌ها به جای آدم‌ها دارن اجرا می‌کنن. اینطوری می‌تونن یه تعداد کارگر رو اخراج بکنن. البته خب این یه چالش جهانی هست. تا سال 2030 نزدیک به 375 میلیون نفر در کل دنیا باید یک کار دیگه پیدا بکنن، چون که به خاطر اتوماسیون و به خاطر ربات‌ها و به خاطر تغییرات تکنولوژیکی اصلا اون شغل‌ها دیگه وجود نخواهند داشت. کارخونه فویاوی آمریکا بالاخره از سال 2018 سودآور شد و می‌دونیم که علی‌رغم 3 سال اول که خیلی پرتنش و پر استرس بوده، این شرکت وضعیت خوبی داره و حتی آقای کائو دوانگ 2 کارخونه شیشه دیگر رو هم در آمریکا خریداری کرده. این بود فیلم کارخانه آمریکایی. خانم جولیا ریچر و آقای استیون بوگنار دو کارگردانی هستن که این فیلم رو ساختن و فیلم هم خب فیلم تحسین شده هست، برنده جایزه اسکار بهترین مستند سال 2019 شده. باراک اوباما و میشل اوباما هم تهیه کنندگان این فیلم مستند هستن. در واقع این فیلم با حمایت این دو نفر ساخته شده. این فیلم مستند داستانی که داشته رو خیلی بیالایش و بدون اضافه کردن توضیح و بدون اضافه کردن هیچ حرف اضافه‌ای تعریف میکنه. فیلم خیلی حالت قصه‌گویی داره، ولی خب از روز اول که همچین قصه‌ای وجود نداشته. اینطور نبوده که داستان آماده باشه و اینا فقط فیلمش کرده باشن. خود این دوتا فیلمساز میگن که کنجکاویشون اونا رو به سمت ساختن این فیلم کشونده. هر دوتای این کارگردان ها ساکن همون منطقه در ایالت اوهایو هستن و شنیده بودن که یه اتفاقایی توی اون کارخونه داره میفته. اینا هم رفتن، کم کم با آدم های کارخونه نزدیک شدن، باشون حرف زدن و کم کم راهشون رو به اون کارخونه باز کردن. و وقتی که اینا با مشکلات اون آدم های اون منطقه آشنا شدن و شنیدن که داستان چیه، تصمیم گرفتن که صدای اونها بشن. بعدش هم با حضور مستمرشون توی کارخونه اعتماد خوبی رو بین تیم آمریکایی و همینطور تیم چینی درست کردن و هم چینی ها و هم آمریکایی ها آدمای توی کارخونه به این دوتا فیلمساز خیلی اعتماد کردن و دیدیم که توی همه جلسات، حتی مأموریت کاری، جلسات چینی ها، همه جا اینا بودن و فکر نمی کردن که اینا آدمای غریبه ای هستن. یه نکته جالبی که تو این فیلم میشد دیدیم بود که فیلم حالت سیاه و سفید نداره. در عوض پر از نقاط خاکستری. داستان خیلی خوبی داشت گفتم و همیشه هم اینطوره دیگه. معمولا داستان خوب کمک میکنه که مخاطب خودش رو بذاره جای اون شخصیت‌های قصه و شرایط آدم‌های دیگر رو هم یه جورایی زندگی کنه. به نظرم این فیلم در این مورد خیلی موفق بوده و خصوصا تونست چالش‌های فرهنگی بین دو تا ملت متفاوت رو خوب به تصویر بکشه. و همین، امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. پادکست داکس روی حمایت شما حساب باز کرده بدجور. چطوری میتونید حمایت کنید؟ این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید یا نظرتون رو در مورد پادکست به عنوان کامنت و یا به عنوان ریویو بنویسید. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.